گزارش‌ها از تعداد موارد ابتلا به آبله میمون در اروپا و استرالیا نام این بیماری قدیمی را بر سر زبان‌ها انداخته و مقام‌های بهداشتی کشورها را به اظهار نظر در مورد آثار این بیماری و جلوگیری از گسترش آن واداشته است. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. شناسایی چند مورد از بیماری آبله میمون مقام‌های بریتانیا را بر آن داشته تا واکسن آبله را به کادر بهداشت و کسانی که ممکن است در معرض این بیماری قرار گیرند توصیه کند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران روز دوشنبه در حاشیه 75مین مجمع بهداشت جهانی گفته بود که در حال حاضر ایران از بابت این بیماری نگرانی ندارد، زیرا هنوز موردی از ابتلای قطعی آن تشخیص داده نشده است. عین‌اللهی تصریح کرده زیرساخت‌های بومی مهیا شده برای تولید واکسن کرونا در کشور می‌تواند در مقابل دیگر تهدیدات بهداشتی از جمله بیماری آبله میمون نیز به کار آید. در دیدگاه همراه با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از آمریکا، مشخصات و راه‌های گسترش و درمان بیماری آبله میمون را بررسی می‌کنیم. آقای عطاری، ابتدا در مورد مشخصات بیماری آبله میمون، راه‌های سرایتش و میزان خطر جانی اون برای ما بگید.
آبله میمون در واقع خیلی شباهت زیادی به آبله مرغونی داره که ما در خانواده ها خیلی اون رو مشاهده کردیم، یعنی با همون تب و علائم بیماری ویروسی شروع میشه، بعد ضایعات پوستی شروع میشه و به تدریج خود به خود محدود میشه. در مرحله اول فرد با حالت ضعف، بیحالی، تب، سردرد، بدن‌درد و علائم کلی یک بیماری ویروسی در واقع درش بروز میکنه و بعد از چند روز اون ضایعات پوستی به صورت تاول‌های ابتدا در صورت و بعد به دست‌ها و حتی کف دست و کف پاها هم سرایت می‌کنه. از زمان ابتلا تا زمان بروز این عوارض یه چیزی بین 2 تا 3 هفته ممکنه طول بکشه و بیماری از زمانی که خود اون ضایعات پوستی بروز می‌کنه قابل انتشار هست، اما گفته شده حتی قبل از اون هم می‌تونه به بقیه سرایت بکنه. بیماری خود به خود محدود میشه، نیاز به درمان به خصوصی نداره، مگه در موارد بسیار بسیار اندکی که نیاز به مقابله و درمان دارویی داره. در غیر این صورت به خودی خود محدود میشه و بیماری نیست که خیلی نگران کننده باشه.
وجود و شیوع آبله میمون تازگی نداره آقای عطاری. این بار به چه دلیل نگرانی های بیشتری دربارش ابراز میشه؟ وسعت شیوعش تا امروز چقدر بوده؟
همطور که فرمودید، بله، سالهاست که ما این رو داریم و در واقع هر سال هم تعداد بسیار محدودی مبتلای جدید رو ما داریم، اما تغییراتی که در امسال ما داریم مشاهده میکنیم یک مقدار وضعیت رو به سمت نگرانی پیش برده. خب میدونیم این بیماری بیشتر در مناطق آفریقا، آفریقای مرکزی و آفریقای غربی دیده میشه، اما امسال ما دیدیم که این بیماری در کشورهای اروپایی و بقیه جاهایی که حتی و افرادی که حتی تماس و مهاجرت و مسافرت به اون مناطق هم نداشتند دیده شده. این مورد موردی هست که یک مقدار محققین رو نگران کرده، از جهت اینکه شاید احتمال بدن این ویروس در واقع تغییری درش ایجاد شده یا روش‌های انتقالی درش تغییری ایجاد شده و از این جهت بررسی بیشتری دارن می‌کنند و هشدارهایی داده میشه که در واقع بیشتر به اون برسن که آیا این خطرات بالقوه رو تهدید میکنه مردم رو یا نه. و این هست که ما امسال یک مقدار بیشتر بهش داریم میپردازیم، بیشتر از سالهای گذشته.
واکسن های آبله در مسئولیت فرد در برابر این بیماری چه اندازه مؤثر هستن آقای دکتر عطاری؟ راه‌های درمانی دیگرش چگونه است؟
به نکته خوب اشاره کردید. خوشبختانه این ویروس و آبله از مواردی هست که واکسن‌های ساخته شده برای اون بسیار مؤثر هستند، بیش از 85% موارد، و همین هاست که باعث شده که ما در حدود 40 سال قبل این همه‌گیری رو کاملا کنترل بتونیم بکنیم و دیگه واکسیناسیون هم متوقف بشه. واکسنی که استفاده می‌شده که الان هم روی همین نمونه‌ای که الان منتشر شده آینده هم مؤثر هست، یه چیزی در حدود 20 سال کارایی بسیار مؤثر و در بسیاری از موارد مادام العمر میتونه این کارایی رو داشته باشه. به همین جهت تاثیر واکسن بسیار بسیار خوب هست، به خصوص اینکه برخلاف ویروس کرونا عامل بیماری کووید که در حال تغییر هست و مرتب ما حتی طی چند ماه ما نمونه های جدیدی ازش میبینیم، اما ویروس عامل آبله خوشبختانه تغییر زیادی طی این چند سال نکرده و تمایلی به تغییر زیاد نداره. از این جهت واکسن ها در مورد اونها بسیار مؤثر هستند. و در کنار اون، اگر در مواردی بیمار نیاز به درمان دارویی پیدا بکنه، خوشبختانه ما داروهای ویروس ضد ویروس مؤثری داریم که بر روی ویروس آبله بسیار مؤثر هستند و از این جهت میزان مرگ و میر و خطرات جانی که این ویروس داره خیلی نگران کننده نیست، به خصوص این نوعی که در حال حاضر شایع شده خطر جانی اون کمتر از 1% در تعداد مبتلایان هست.
آقای عطاری، شما به ویروس کرونا اشاره کردید. با توجه به همه‌گیری و نگرانی افراد، میخوام بپرسم آیا ویروس آبله میمون و ویروس کرونا میتونن بر هم دیگه تأثیر بذارن یا از این بابت خطری سلامتی شهروندان رو تهدید نمیکنه؟
خوشبختانه از اونجایی که ویروس کرونا و ویروس آبله از دو گونه کاملا متفاوت هستند، از این جهت امکان تلاقی اونها یا در واقع بروز اونها و تلاقی اونها و یا اینکه با هم به صورتی ترکیب بشن و بتونن بیماری خطرناک رو ایجاد بکنن، این ظرفیت وجود نداره. البته هر چیزی محتمل هست، ولی حداقل بر اساس دانسته های ما این هست که این خطراتی نیست که نگران کننده باشه. ولی اگر فردی همزمان در مواجهه با این دو ویروس در به صورت همزمان قرار بگیره، خب امکان ابتلا همزمانش هست. ولی اینی که ما فکر کنیم اینها روی هم تأثیری داشته باشن و یا این که بخوان با هم ترکیب بشن و ترکیب اونها بیماری نگران کننده تری رو ایجاد بکنه، اینطور نیست. به جهت اینکه خاستگاه اونها، نوع ویروس و شرایط رشد اونها و شرایط بیماریزایی اونها کاملا با هم متفاوت هست.
شیوع آبله میمون آیا ممکنه تزریق واکسن های آبله به شهروندان رو در دستور کار دولت ها قرار بده آقای عطاری؟
خب همونطور که عرض کردم، از اونجایی که این در واقع واکسنی که ما داشتیم بسیار مؤثر بود و تونست آبله رو کاملا در سال 1980 ریشه‌کن بکنه، دیگه ضرورتی برای واکسیناسیون عمومی در جامعه بعد از اون سالها در واقع ایجاب نکرد و واکسیناسیون عمومی در دستور کار قرار نگرفت. الان هم با توجه به این که ما در مجموع تا الان حدود 130 مورد آبله در کل دنیا ما مشاهده کردیم و یه چیزی در حدود 100 یا 110 نفر هم مشکوک به این مورد هستن، اونقدر نیست تعداد مبتلایان که اصلا برنامه‌ای برای گذاشتن واکسیناسیون عمومی بر ضد آبله در بین مردم وجود داشته باشه. اما در همین حال افرادی که در تماس بیشتر با بیماران هستند، به عنوان مثال کسانی که در منزل خودشون بیماری دارن از نوع آبله، نه آبله مرغوم، و یا اینکه سیستم بهداشتی و کادر درمانی که مرتب در مواجهه با این بیماران هستند، ممکنه بعدها در دستور کار برای این موضوع قرار بگیره و واکسیناسیون برای اینها انجام بشه.
آقای عطاری، در آخر به صحبت‌های وزیر بهداشت ایران بپردازیم. آقای عین‌اللهی گفته زیرساخت‌های بومی مهیا شده برای تولید واکسن کرونا در کشور میتونه در مقابل تهدیدات بهداشتی دیگه از جمله بیماری آبله میمون هم به کار بیاد. فرایند واکسن کرونا و آبله میمون آیا شبیه به همه؟ این ادعای وزیر بهداشت ایران چقدر توجیه علمی داره؟
خب ببینید، متاسفانه اون چی که در جمهوری اسلامی در واقع هیچ پیگیری نمیشه ادعاهای بی اساس هست، به خصوص ادعاهایی که با جون مردم سر و کار داره. ما یادمون نمیره همین ادعاها بود که در واقع باعث شد شرکت برکت و بقیه شرکت ها تضمین هایی بدن برای تولید واکسن کرونا و در واقع جلوگیری کردن و باعث شد که دستور آقای خامنه ای منجر به عدم واردات واکسن های مؤثر بشه و جان های زیادی از دست رفتن و هیچگاه اینها نتونستن حتی بعد از گذشته چندین سال و ماهای زیادی از اون قول ها و ادعاهایی که داشتن هنوز کمتر از 10% واکسیناسیون کل کشور رو در واقع بیشتر نتونستن پوشش بدن و این نشون میده که این ادعاها مبنای زیادی نداره. درسته که حالا شاید واکسیناسیون در ایران و ساخت واکسن در جاهایی و در برخی از واکسن ها ظرفیت های وجود داشته باشه، اما ظرفیت های خالی برای تولید واکسن های بیشتر از اون وجود نداره، کما اینکه باز هم دیدیم شرکت برکت که اون همه هم بهش پرداخت های انجام شد باز هم نتونستن اون زیرساخت های لازم رو انجام بدن و به تعهداتشون نتونستن عمل بکنن. اما در بخش اول سوال جناب عالی که شما فرمودید آیا اینها مشابه هم هستن، شاید پر کردن ویال ها و فرایند تولید نهایی مثل هم باشه، اما اون چی که تفاوت اساسی و مهم داره پرورش خود ویروس، بی اثر کردن ویروس، آماده ساختن اون برای تزریق و همه اینهاست که علاوه بر فرایند تولید که تفاوت هایی داره، مسئله ایمنی آزمایشگاه ها به خصوص در مورد آبله بسیار بسیار مهم هست و این چیزی نیست که ساختار زیرساخت های ما آمادگی برای موضوع داشته باشه و همین هاست که باعث شده و همین ادعاهای در واقع بی اساس هست که باعث شده حتی مسئولین و خود همین ها هم دارن میگن که جلوگیری از واردات واکسن منجر به این شده که ما روزانه 700 نفر جان را از دست بدیم و باز هم همونطور که عرض کردم در جمهوری اسلامی هیچ کس پاسخگوی این ادعاها نیست و هیچ کس بازخواستی برای این ادعاهای بی اساسی که با جان مردم سر کار داره انجام نمیده.
سپاسگزارم از شما محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن دی سی آمریکا. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می کنم.